چه و هم سرعت تاثیرگذاری و تعدیل سریع‌تر اتفاق
میفته. درست. خب آیه لاهوتی، چرا تمایلی برای برگردوندن ارز صادراتی توی صادرکنندگان نیست که نیاز به مشوقه؟
ببینید، بر اساس اعلام خود بانک مرکزی تا کنون حدود 9 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما توسط صادرکنندگان عرضه شده. یک سری کالاهای وارداتی برای واحدهای تولیدی که اجازه واردات داشتن از محل ارز صادراتی تامین شده که خب این به دلیل نبود زیرساخت‌ها در سیستم ثبت آماری برای بانک مرکزی تا حدود یک ماه پیش مشخص نبود، ولی بعد از اون بسترهاش فراهم شد و امروز بانک مرکزی دقیقاً میدونه که چه مقدار ارز از محل واردات در مقابل صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی برگشته. این نکته‌ای که اشاره میشه صادرکنندگان علاقه به آوردن ارز به سیستم و یا به چرخه ندارن، این به نظر من قضاوت درستی نیست. صادرکننده‌ای که به معنی واقعی صادرکننده هست و ریشه داره در این رشته، قطعاً باید که ارزشو برگردونه تا بتونه ادامه فعالیت بده، چرا که منابع مالی نامحدودی که صادرکننده در اختیار نداره، با گردش سرمایه‌اش هست که میتونه تولیدش رو رونق ببخشه، افزایش بده و یا گردش بیشتری داشته باشه تا منفعت بیشتری.
نه، منظورم اینه که آیه الهاتی وقتی سازوکارهای قانونی وجود داشته باشه دیگه نیازی به تشویق نیست که ترغیبشون بکنیم آ این کار رو بکنید، از این مسیر بیارید، ما هم این در قبالش این امتیازات رو بهتون میدیم. اون سازوکار قانونیه وقتی اجرا بشه، حالا میتونه تشویقا توی یه زمینه‌های دیگه ای باشه برای ترغیب کردنشون، اما وقتی قانونیش میکنیم که آقا شما وقتی وارد میکنید ارزتون رو باید اظهار بفرمایید، این دیگه مولا درزش نباید بره.
بله، ببینید، بانک مرکزی اگر شما بخشنامه ماه شهریور، ماه بانک مرکزی و آبان رو آبان رو و مهر رو شما بهش نگاهی بکنید، چهار روش رو بانک مرکزی برای برگردوندن ارز به چرخه اقتصادی اعلام کرده.
بله.
یک روشش سامانه نیما هست، واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز حاصل از صادرات به افراد ثالث هم در این بخشنامه دیده شده.
بله.
بنابراین روش‌های بعدی که وجود داشته مقدار با مشکلات مواجه بوده. برای نمونه، واردات در مقابل صادرات برای کسانی که سابقه وارداتی در 3 سال گذشته نداشتند امکان پذیر نبوده، یعنی عملا اجازه واردات رو در ثبت سفارش نمیدادند. یا کارت‌های بازرگانی که 1 سال از سابقش یعنی 1 ساله بودن، تازه صادر شده بودن، بیشتر از 500 هزار دلار امکان واردات نداشتن، که خب این دوتا مشکل که وجود داشته حدود هفته قبل برداشته شد، یعنی هم اون سخفه برداشته شد و هم اون سابقه.
بله.
خب ما میبینیم در همین مدت 1 هفته ارز حاصل از صادرات در خدمت واردات قرار گرفت و ثبت سفارش از این محل داره رونق پیدا میکنه. و یا اینکه واگذاری ارز به افراد ثالث که در بخشنامه اومده بوده، عملیاتی شدنش اگر نگیم امکان پذیر نبوده، باید بگیم که به شدت با مشکلات جدی مواجه بوده و در ثبت سفارش ماها معطل می‌شده و آیا تایید می‌شده و آیا نمی‌شد. این هم با سیاست‌های اخیر وزارت صنعت برای بعضی از کالاهای ضروری تسهیل شده و امروز وارداتش داره ثبت سفارشش به سرعت انجام میشه. اینها بسترهایی هست که باید فراهم باشه تا صادرکننده بتونه ارزش رو به چرخه اقتصادی برگردونه. اینی که تا امروز ارز صادراتی به اون میزانی که بانک مرکزی انتظار داشته برنگشته، موانع سر راهش بوده که این موانع به مرور با نشست‌های مختلف و متعدد و مذاکرات متعدد تا حدودی برطرف شده، مشکلاتش کمتر شده، بعضی از مشکلات وجود داره بعد اونها هم برداشته بشه. من فکر میکنم اگر این شرایط فراهم بشه، قطعا صادرکنندگان ما و دولت به راحتی میتونند به این نقطه برسند که احیانا بحث خروج سرمایه و یا فروش ارز صادراتی به واردات غیر رسمی در چرخه تجارت خارجی ما قرار نخواهد گرفت که امروز هم با توجه به تعهدی که صادر کننده میده فقط در همین زمینه هایی که اعلام شد باید ارزش رو بیاره. نکته آخری که باید بهش اشاره بشه این که امروز ما شاهد این هستیم در کالاهایی که حتی کالاهای مصرفی روزانه مردم هستند با ارزهای 4200 تومانی و یا ارزهای نیمایی 8000 تومانی وارد شدن، در اختیار مصرف کننده با اون نرخ قرار نمی گیرن، یعنی مصرف کننده قادر نیست با اون نرخ این کالا رو استفاده کنه و عملا قیمت های بازار آزاد هست که قیمت ها رو داره تعیین میکنه. این رو مرکز پژوهش مجلس هم تایید کرده. بنابراین من این موضوع رو مطرح کردم از این جهت که صادر کننده ای هم که داره کالا در داخل تهیه میکنه، تولید میکنه و صادر میکنه، مواد اولیهش بر اساس نرخ ارز آزاد تامین میشه، یعنی کالاش بر اساس نرخ ارز آزاد در داخل خریداری میشه، این رو تولید میکنه صادر میکنه. اگر اون روش های واردات در مقابل صادرات که به نام خودش و به نام غیر باشه امکان پذیر نباشه و فقط اون روش اول که فروش ارز به سامانه نیما باشه صادر کننده بخواد فقط از اون استفاده بکنه، خب قطعا ضرر میکنه و همین دلیل هست که نمیتونه در سامانه نیما عرضه بکنه. کالایی رو با ارز 10000 تومانی 11000 تومانی تهیه کرده صادر کرده، امروز ارزش رو در نیما باید با 8000 تومانی بفروشه، خب ضرر میکنه. بنابراین به این دلیله که وارد چرخه نشده تا کنون. ولی اگر اون روش های دوم و سوم که حالا از هفته گذشته تصحیح شده و اجرایی داره میشه، سرعت ثبت سفارش ها بیشتر بشه، قطعا ارز حاصل از صادرات به سرعت به چرخه برمیگرده و این دو تا نتیجه خواهد داشت. یکی این که صادر کننده رفع تعهد میکنه، دوم این که صف ارز نیمایی در بانک مرکزی کوتاه خواهد شد و بانک مرکزی با منابع بیشتر میتونه مدیریت بهتری در سامان دهی نخواهد.
خیلی ممنونم آقای لاهوتی.
لطف
کردید. قربون شما. خدا نگهدار.
خدا خدا.
مشوق‌های جدید برای بازگردانندگان ارز صادراتی موضوع گفتگوی من بود با آقای محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران. پس لطف کنید در مورد باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو هر نظری دارید به ما پیامک بزنید، اون هم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036-37. صد 19-67-94 نوشته سلام، خودروهای دست دوم بذارن بیاد از خودروهای داخلی بهتره. بریم سراغ جزئیات ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید. بازار میوه به عنوان یکی از محوری ترین اقلام سبد غذایی خانوار از اهمیت بالایی در شب سال نو به خصوص دار. بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شده. با این حساب خیلی از کارشناسان معتقدند با توجه به فراوانی تولید و ذخیره سازی مناسب سیب و پرتقال به عنوان دو قلم اصلی در سبد میوه خانوار و حمل به استانها، قیمت میوه در ایام پایانی سال نو میشه شاید قیمت چندانی یا نوسان چندانی نداشته باشه. همه اینا در حالیه که مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از پایان کار تدارکات حمل و ذخیره سازی 23760 تن سیب درختی همراه با ذخیره احتیاطی 6000 تنی خبر داده. در همین رابطه گفتگوی دارم آقای دکتر علی برابری، اون معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور. آقای دکتر سلام.
سلام جناب توکلی عزیز. سلام خدمت شنوندگان گرامی.
حال شما خوبه قربان؟
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. خسته هم نباشید. آقای دکتر، این ذخیره سازی میوه شب عید الان در چه وضعیتیه؟
بله، همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، صدا تنظیم بازار کشور و یا دولت برای ایجاد تعادل نسبی در بازار ایام پایانی سال تدارکی رو برای تامین سیب و پرتقال به وزارت جهاد کشاورزی و خواستن به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تأسیس کردن که برای همین اساس همونطور که از سالی هم اشاره فرمودید 23760 تن سیب از مبادی تولید مثل اصفهان، شیراز، دماوند، آذر شرقی، غربی تأمین و به 32 استان کشور حمل شده و در سرخونه‌ها تحت کلید مدیران استانهای ما و کمیته راهبردی استان قرار گرفته. 6000 تن ذخیره احتیاطی هم در نظر گرفته شده، این هم در استانهای مثل تهران، فارس و اصفهان در واقع ذخیره شده که اگر احیانا کمبودی، خدای نکرده کمی اگر باشه، ما بتونیم این هم تزریق بکنیم در بازار.
خب بعد پرتقال چی؟ این فقط سیبه ذخیره شده؟
سیب رو آره انجام شده. پرتقال هم حدود 28000 تن بوده که در واقع کادر تدارک که الان بنده در ساری خدمت شما دارم صحبت میکنم، حدود 15000 تن پرتقال تامسون شمال رو به مراکز استانها هم کردیم. خوب. ما بقیه هم حدود 10000 خوردی تن مونده که اونم در حال هم استانها اینجا حضور دارن، دارن میبرن برای مراکز استانیشون. بخشی هم استان جنوب کشور هست که در واقع حدود 9600 تن پرتقال والنسیای جنوب کشور، اون هم از استانهای مثل جیرفت و جیرفت که جنوب کرمان هست، از فارس و هرمزگان تامین شده و حدود 12 استان که پرتقال والنسیا رو مصرف میکنه از اونجا داره برایشون حمل میشه.
حالا فرمودید که هم شده به استانها و اونجا آماده است، از کی قراره توزیع بشه؟ سیب رو
نه هم سیب کامل، پرتقال هم در حال حمل 15000 تن 15000 خوردی حمل شده. خب. موقعاً در حال حمل دیگه، استانها حضور دارن تو مازندران دارن حمل میکنن.
نه من سوالم اینه که از کی توزیع میشه برای شب عید؟
توزیع سوال خوبی فرمودید. توزیع رو هم دستی صدا تنظیم بازار کشور سنوات گذشته معمولا 25 اسفند کار توزیع رو صدا تنظیم بازار کشور بر اساس رصد بازاری که انجام میده در واقع شکل میگیره. ما هم منتظریم هر وقت صدا تنظیم بازار کشور در واقع برنامه‌ریزی کرده باشه از طریق کمیته راهبردی استانها در واقع کار عملیات توزیع هم شروع خواهد.
قیمت برای مصرف کننده مشخص هست؟
این هم بازم درست فرمودید. قیمت رو هم در واقع هم کمیته راهبردی استانها بر اساس اون شرایط و رصد بازار استان در واقع قیمت پیشنهادی رو میدم و انشالله اون کار هم انجام خواهد شد.
قرار آقای دکتر قرار نیست که سلیقه‌ای باشه یا به روز باشه ها؟ بله، یه چیزی به هر حال یه عرفی داره، یه چیزی خریده شده، یه هزینه‌ای برای حمل و نگهداری و ایناش داشته، حالا یه مقدارم کارمزد بر اساس اون حساب میشه دیگه. تقریبا
دولت برای تیم او در واقع سیاست‌های مختلفی رو در پیش میگیره دیگه. اینکه دولت برای اینکه حمایت از مصرف داشته، مصرف کننده داشته باشه، معمولا قیمت رو تعدیل میکنه.
خب خدا رو شکر. حالا بازوهای اجرایی تعاون روستایی برای تنظیم بازار کدوم نهادها هستن؟
عرضم حضورتون که بسیار سوال دقیق رو فرمودید. توی استانها به همین جد کمیته‌های راهبردی استانی تشکیل شده که با محوریت استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت و معدن تجارت، سازمان تعزیرات و خدمت شما عرض شود که دست گروه های زینفانی که میتونن تو بحث توزیع و فروشگاه زنجیری، خود فروشگاه تعاونی، فروشگاه هایی که بتونن در واقع ارزاق عمومی رو به شکل راحتی و به آسانی در دسترس مردم قرار بگیره با عقد قراردادی که می‌بندن و قابل رصد باشه برای کمیته استانی قابل توضیح هست.
آی دکتر کل این کار خیلی خوبه، یعنی حداقل یه نظمی داره و میشه روش کاملا نظارت داشت و کنترلش کرد. تو بقیه اقلام هم شما دخل و تصرفی دارید؟
نه.
مثل مرغ و تخم مرغ و اینا فقط
این
فقط میوه است؟
بله بله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، ان شاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار.
یا الله.
جزئیات ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید عنوان گفتگوی من بود با آقای دکتر علی برابری، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور. ۹۱۳-۲۶-۰۱ نوشتن آقای توکلی یه سوال بپرسید از دوستان، چرا از باغداران در پاییز خریداری نمیشه؟ چشم. ۹۱۲-۱۶۰۰ نوشتن سلام و تشکر از برنامه خوب شما، ممنونیم. ما یک فساد قبلی ثبت سفارش خودرو که در نیمه شب باز شد اطلاع و مجرم اعلام نشد. یک دو انحصار واردات رو حذف و امکان واردات توسط مردم برای یک بار امکان پذیر باشه. اینم راهکاری که ایشون داد. آقای مرتضی زاکانی از تهران نوشتن درود جناب توکلی عزیز، خسته نباشید. من هم سلام میکنم، شما هم خسته نباشید. نوشتن والا اون 20% قشر مرفع جامعه باید نظر بدن، ما 80% که پراید هم نمیتونیم بخرید، چه نظری بدیم؟ ۹۱۳-۲۶-۰۱ هم نوشته سیب ما را 2,000 تومان خریداری کردند، واسطه ها حالا میفروشن 5,000 تومان. ۹۱۲-۱۶۰۰ به نوشتن همونطور که مردم تسلیم خودروساز با هر قیمت و هر کیفیت شده، روشی در واردات برای عموم مردم فراهم بشه که از بند وارد کننده و خودروساز داخلی رها بشه. ۹۱۲-۱۶-۱۶-۱۶ با سلام، حسین شاکری هستم. سلام حسین آقا. واردات خودرو ملزم به اسقاط کردن خودروی فرسوده هست. چرا با افزایش سرسام‌آور خودروهای وارداتی قیمت خودروهای فرسوده افزایش پیدا نمی کنه؟ متولی این کار چه سازمانی هست؟ وقتی قیمت خودروی داخلی و خارجی افزایش پیدا کنه، کسی که خودروی فرسوده داره دیگه با این قیمت نمی فروشه. لطفاً به گوش مسئولان برسانید. چشم. ۹۱۲-۱۶۰۰ باز هم نوشتن چرا مردم پول رو بدن با هر نرخ فروشنده باید قبول کنه، قدرت انتخاب رو برای قیمت و نوع خود رو ندارن. آقای آقای رامین آسیابان به یک نکته خوبی اشاره کردن تو بحث اسراف، یعنی 936-33-76 میوه خوردنمون هم غیر عادیه. این همه اسراف میوه برای شب عید چرا؟ هنوزم فرصت هست که از طریق 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد برای ما در مورد باز شدن سامانه ثبت سفارش خود رو هر نظری دارید بفرستید. 3036-37. یازده و پنجاه دقیقه و 23 ثانیه و بیانات آقای ابراهیم مومنپور عزیز از بازار سکه طلا و ارز. آقای مومنپور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای توکلی سلام و عرض ادب خدمت شما هم دارم.
خسته نباشید.
همکاران محترمتون. خوشحالم از اینکه صدای گرمتون رو
میشنوم. به همچنین سلام.
زنده باشید
جانم.
خب عزیزان من محدوده اونس طلا در همون هولوش 1300 تا 1310 در نوسان. خیلی از کارشناسا پیش بینی افزایش قیمت کردن ولی این دفعه هم نشونشون به سنگ خورد و جواب نداد. ولی محدوده ای رو که آخرین ثبت قیمتیشون بود 1308 دلار همین الان شده و البته تا محدوده 1312 دلار رو هم دیده بودیم. اونس نقره 15 دلار و 61 پلاتین با 787.5 تقریبا قیمت داره بازی میکنه. خب قیمت طلا در بازار تهران دیروز و امروز یه مقدار افزایشی بود. امروز هم قیمتش رو بالا افزایشی شروع کرد. البته دیروز در اصفهان معاملات از محدوده 1,665,000 تومان به 1,640,000 تومان هم رسید. امروز خودش رو به مرز 1,660 رسوند. الان 1,658,000 تومان هر مسکار طلا داره معامله. چه هر گرم طلای 18 عیار با 382,780 تومان، هر گرم طلای 24 عیار با 510,500 تومان آخرین قیمتش بود. سکه ها هم سکه تمثال حضرت امام با 4,283,000 تومان در بازار عمده فروشی خورده چی تا 4,320,000 تومان هم قیمت داده شد. سکه بهار آزادی 4,100,000 در عمده فروشی 4,130,000 تومان قیمت داده شد و سکه نیم هم با 2,299,000 تومان بالاترین قیمتی رو که ثبت شد امروز الانه و در خورده فروشی هم 2,340,000 تومان قیمت خورد. سکه رب 1,405,000 تومان، سکه گرمی هم با 749,000 تومان آخرین قیمتاش بود. بازار ارز رو هم عرض کنم خدمت شما. یورو اروپا نسبت به دیروز 50 تومان کاهشتشون داد، 13,900 تومان الانه. پوند انگلیس هم با 15,193 تومان نسبت به دیروز تقریبا حدود 13 تومان افزایش قیمت داریم. درهم امارات هم 3,221 تومان، لیر ترکیه با 2,236 تومان نسبت به دیروز حدود 7 تومان کاهش قیمت. دلار کانادا هم 8,933 نسبت به دیروز حدود 70 تومان کاهش قیمت و دینار عراق نسبت به دیروز ثابته و در همون محدوده 10 تومان قیمت میخوره. بازار نفت رو هم عرض کنم خدمتون، با توجه به اینکه یه مقدار قیمت نفت احتمال افزایشش در بازار جهانی زیاد شده، نفت سبک 54.56 دلار همکنون شده. نفت برند با 64.54 دلار و نفت اوپک با 61.88 دلار. آقای توکلی سوالی باشه بتونم جواب بدم؟
نه سوالی نیست، ممنونم از شما.
زنده باشید. آرزو توفیق الهی برای تک تک شما دارم. ایام تعطیلات آخر هفته به همتون خوش بگذره. ان شاء الله خدا بخواد در ساعات دیگه نایب زیاره همه شما در حرم ملکوتی آقای امام رضا خواهد بود.
خوب التماس دعا. خدا نگهدارت. خدا
یا علی.
خدا صحبت های آیه مومنپور رو راجع به بازار سکه طلا و ارز شنیدید. یه خبر بخونم از وزیر نیرو که وزیر نیروی ایران در حاشیه سفر رئیس جمهوری به روسیه با وزیر انرژی روسیه دیدار کرده و درباره آخرین وضعیت همکاری های دو کشور در زمینه برق و انرژی و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. رضا اردکانیان که به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه تعیین شده، قراره در حاشیه سفر رئیس جمهور به روسیه با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه دیدار بکنه و درباره آخرین وضعیت همکاری های دو کشور در زمینه برق و انرژی و مسائل اقتصادی گفتگو بکنه. اتصال شبکه برق دو کشور از خاک همسایگان شمالی ایران و بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه دو طرف از مهمترین محورهای مذاکرات رضا اردکانیان در روسیه خواهد بود. در خبر بعد، وزیر صنعت معدن و تجارت از عرضه زیاد مرغ 11500 تومانی تا دو روز آینده خبر داده. رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار در روز گذشته گفته امور مربوط به تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی محول شده، اما از بابت تأمین این کالاها با تمهیدات انجام شده مشکلی نداریم و به طور نمونه برای مرغ که با قولی که وزارت جهاد کشاورزی داده از دو روز آینده شاهد کاهش قیمت و وفور در عرضه خواهیم بود. ایشون اضافه کرده برای اقلام پرمصرف شب عید مانند سیب و پرتقال هم ذخیره سازی های مناسب انجام شده است. رئیس کل گمرک هم گفته 33 نوع عوارض از واردات و صادرات در حال وصول است. 22 سازمان در مجوزهای ترخیص کالا دخیل هستند و 12 رویه گمرکی در گمرکات وجود دارد. مهدی میراشرفی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از گمرک ایران گفته تحقیق و تفحص حق مجلس است و ما از این موضوع استقبال میکنیم. ایشون با بیان اینکه اگر در جایی مشکلی وجود داره باید مشخص بشه و با متخلف هم برخورد بشه گفته با تحقیق و تفحص مشکلاتی را که صدای ما نمی‌رسد بگوییم مجلس خواهد گفت. یازده و پنجاه و هفت دقیقه و چهل و پنج ثانیه و پایان برنامه امروز روی خط بازار از رادیو اقتصاد. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید بسیار ازتون ممنونیم. اوقات خوشی در انتظار تک تک شما دوستان عزیز باشی. علی مدد، خدا نگهدار.
صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، شکوفایی ایرانی، ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو